بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در فرع سوم بود. گفتیم در این فرع سه حکم است. حکم اول راجع به وجوب قتل ساحر است. درباره اصل این مسئله بحث شد. بعد دو نکته در ذیل این مسئله باقی مونده بود. یکی این است که آیا ساحر مستحل سحر و معارض با پیغمبر و امثال ذالک چنین حکمی دارد یا مطلق الساحر است؟ عرض کردیم مطلق ساحر مشکل است، باید مقید کنیم به نوعی از استحلال یا معارضه با معجزات و ما یوجب الکفر. و اما نکته دوم که امروز باید بحثش کنیم این است که هل یعتبر فی الساحر ان یکون حرفتا و مهنتا له، حرفه او باشه، مهنه او باشه، مهنه به حال دو چشم یعنی کار، کسب، زندگی، شغل. این بحث در صورتی است که ما در بحث اول قائل به اطلاق باشیم، یعنی بگیم سحر چه توأم با ارتداد باشد چه نباشد وجوب القتل. نوبت به این بحث میرسه که آیا حرفه باشد یا نباشد. بدیهی است اگر در مسئله سابق قائل شدیم به اینکه مقید است به ارتداد، دیگه حرفه بودن معنی نداره. ارتداد یه مرتبه هم حاصل بشود ارتداده. پس بحث حرف بودن و نبودن فرع بر این است که مقاله مشهور رو قائل بشیم و بگیم سحر مطلقا یوجب القتل، نه مقاله شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه یا کاشف اللسان که میگفتن ارتداد استحلاله. اگر اون رو بگیم نوبتی به بحث امروز نمیرسه. بنابراین ما علا فرض قول مشهور داریم حالا بحث میکنیم که آیا مهنه و حرفه بودن شرطه یا نه. ظاهر تعدادی از احادیث که خوندیم داشت از ساحر، و ظاهر ساحر هم شاید همون حرفه و مهنه بودنه و یا لااقل مبهمه. قدر متیقن ان یکون حرفتن و مهنتن له. توضیح و ذالک، این توضیح رو بگیم یاداوری بحثی که در مشتق داشتیم بشود. در بحث مشتق اگر نظر مبارکتون باشه در کفایه و دروس خارج این بحث بود که این انتصاب مبدأ به ذات علا انهای حداقل پنج رقمه یا بیشتر. یکی ان یکون به مجرد صدور منه، به مجرد صدور منهو، یعنی صدور المبدع من الذات. کل قاتل، قاتل لازم نیست شغلش باشه، یه بار صدر منه القتل یسمى قاتلا. پس این مشتقی که قاتل هست، انتصاب این مبدأ قتل به این زاد به مجرد صدور است و عنوان قاتل با او صدق میکنه. زانی همینطوری به مجرد صدور یه بار زنا از او یسمى زانیا. شکل دومش این است که نه، به مجرد قیام بهی باشه، مبدأ بهش قائم باشه، مثل احمر، اسود، ابیض. صدوری نیست، بیاض ازش صادر نمیشه، قائم بهش هست. الابیض البیاض قائم به هذا الذات. یا متنجس، نجس، این نجاست قائم به این مبدأه، به این دسته، به این کتابه، به این خونه. لا یصدر منه بل قائم به. این سبب انتزاع عنوان مشتق شده، النجس المتنجس. سوم این است که به عنوان حرفه بوده باشد، که تاجر، تاجر به کسی نمیگویند به مجرد صدور تجارت منه، بلکه به کسی میگویند که کرارن از او صادر شده باشه، حرفش باشد. تاجر، کاسب، نمیدونم بقال، نجار، عطار، اینها اشتقاق این مشتق برای این ذات به واسطه حرفه بودن این مبدأ برای این ذات. چهارم این است که ان یکون ملکتن له، این مبدأ برای این ذات ملکه باشه، حالا صادر شده باشد یا نه. کل مجتهد، مجتهد اجتهاد ملکه است، ولو از او هم صادر نشده باشه یا کمی صادر شده باشه، اما بعد از آنی که این ملکه را داشته باشد بهش میگن مجتهد. پنجم این است که اقتضای ذات باشه، اقتضای ذاته، ولو این است که صادرم نشده باشه. کل مسکر، شما میگید این مایع مسکره، یعنی الان کسی رو مست کرده؟ نه. دیروز کسی رو مست کرده؟ نه، هیچ کس نخورده ای رو. پس چگونه مسکر است؟ استعداد داره، اقتضا داره. الاستعداد والاقتضا للاسکار، میتوانه اسکار بیاره، همچین اقتضایی در این ذاته. این پنج رقم. باز هم ماورا اینها ممکنه انواع اقسام دیگری پیدا بشه. بنابراین اشتقاق مشتق برای حمل بر ذاتی یک رقم نیست که ما هر اسم فاعل و صفت مشبهی رو پیدا کردیم همه رو با یک چوب برانیم. مقامات مختلفه و تابع قرینه ای. حالا در مانعنفی فرمودن ساحر، آیا این به محض صدور سحره کل قاتل و زانی که بگیم ساحره، یا به عنوان ملکه است، یا به عنوان حرفه است، کدامه؟ نمیدونیم. ما که میگیم ظهور ساحر در عرف حرف است. فلا اقل من الشک، اگر شک کنیم در اطلاقات، جای قدر متیقنه، اینجا جای اطلاق نیست، چون ما نمیدونیم نحوه انتصاب این مبدأ به این ذات از قبیل قسم اول دوم سومه، نمیدانیم. وقتی ندانیم اجماله نه اطلاقه، ابهام است. فبنان علی ذلک فلا اقل من الاجمال، پس ما بیش از ساحر حرفه‌ای را مشمول این احادیث نمیدانیم. حالا عرض میکنم یه دونه حدیث داریم که اون حدیث داشت من تعلم از سحر، کلمه تعلم داشت، حدیث بله دوی باب سه بود، بله این حدیث بود، من تعلم، حدیث اسحاق ابن عمار بود، من تعلم شیئا من السحر، تا اونجا که می فرماید و حده القتل، تعلم شیئا من السحر، این عنوان ساحر نداشت. یه حدیثی هم در دعائمه، اونم همین مضمونه، ساحر نداره، سحر داره. آیا ما نمی توانیم به وسیله اطلاق اینها بگیم حرف بودن شرط نیست؟ بسیار خوب، اون حدیثی که کلمه ساحر داره لا اطلاق له، اما مزاحم اطلاق این حدیث که نیست، من تعلم شیئا من السحر. ولیکن اگر نظر مبارکتون باشه این حدیث زید ابن علی ابن الحسین، ببخشید، حدیث اسحاق ابن عمار، این حدیث هم اشکال دلالی داشت و هم اشکال سندی. اشکال سندیش قیاس ابن کلوب بود در سند، ولو مرحوم آیت الله خویی اصرار دارن که قیاس ابن کلوب مجهول نیست. در این رجالی که ما دیدیم، کتابهای رجالیه، هیچ کس توثیقش نکرده، نه شیخ طوسی، نه علامه، نه نمیدونم نجاشی، نه کشی، قیاس ابن کلوب را توثیق نکردن. تنها مرحوم آیت الله خویی از عده شیخ طوسی، من عبارت عده را ندیدم، از عده شیخ طوسی نقل میکنه که شیخ طوسی در عده فرموده قیاس ابن کلوب ثقته. حالا آیا با این سکوت عامی که بر همه رجالیین در باب قیاس ابن کلوب حاکم است، تنها شهادت عده شیخ کافیه؟ خود شیخ در کتابای دیگه‌اش هم توصیف نکرده قیاس ابن کلوب رو. شیخ فهرست هم داره در باب رجال، اونجا هم توصیق نکرده. آیا تنها توصیقی که در قده هست کافیه؟ بسیار خوب، سلمنا سلمنا که ما بتونیم قیاس رو به دادش برسیم و بگیم این سقه هست، فرزنا. ولی دلالتش چه میکنید؟ کسی به مضمون این حدیث فتوا نداده، تعلم رو موجب قتل ندانستم، این داره من تعلمه. اگر بخواد این حدیث رو بگیرید، مجرده تعلم باعث قتل، کسی نگفت. اون تا مرحوم آیت الله عظمای خویی خیلی به فتاوای مشهور در بعضی جاها اعتنا نمی کردن، و همین هم سبب شد که خب بعضی از فتاواشون رضوان الله تعالی علی شاذ باشه. اما به هر حال ما نمیتونیم عدم عمل مشهور رو به این حدیث نادیده بگیریم. کسانی که فتوا دادن، من عمل به سحر گفتم، من تعلم نگفت. تعلم حدش قتل نیست. منطقه از کردم ایشون چون خیلی اعتناع زیادی گاهی به مسائل مشهور نداره، نه خیر ممکنه چه انجام نده، تو کتاب میخونه، سر خیلی هاش کتاب داره، تمرین نداره، ممکنه کتابی باشه تمرینی نباشه. کتاب های درباره سر نوشتن، در عصر ما هم نوشتن، یک کتابی نوشتن، منتها اون جنبه مخالف سحر، انواع سحر ساحران و بعضی از اقسام سحر رو میگه و راه تقلبش رو هم میگه که از کجا وارد میشن. کتابی است به نام اسرار حق بازی، مطالعه نکنید. در این کتاب آدم وقتی میبینه بله چه کارهای عجیب غریبی از یه راهای ساده میشه انجام داد که ظاهراً خارق عادت دارن انجام میدن، ولی در این حال خب یک حقوقی هست به شکل اونه، قسمی از سحرش و بده است. منظورم این است اینا تو کتابم میشه خوند، مگه حتما باید عمل کرد؟ همش لازم نیست عمل بکنم. به هر حال هر چی باشه تعلم رو فتوا ندادن موجب قتله، عمل رو گفتن. فعلا هازا این روایت هم نمیتونیم، اون روایت دائم الاسلام هم سند نداره. علا کل حالین، اگر ما قائل شدیم به این که مطلقه عمل به سحر موجب قتل است، سوا اون استحلال توش باشه یا نباشه، باید مقید به حرف بودن بشود و ما دون حرف بودن رو به قطع رسوندن کار مشکلی هست. بریم سراغ حکم دوم. شما توجه نکردید، تکرار نکنید، من فهمیدم، جواب رو گوش کنید. جواب این است اگر اولی رو بحث کردید موضوعی برای بحث دوم نمیمونه، مثل حاکم محکومه، اقوا و اضعف نداره. اگر قائل شدید ارتداد و استحلال شرطه، اصلا دیگه نوبتی به بحث دومی نمیرسه، حرفه یا غیر حرفه، موضوع نمیمانه. این را برید روش فکر کنید. امشب یه حکمیست که موضوع حکم دوم رو میپرونه، موضوع نابود میکنه، حکم اولی میپرونه موضوع حکم دوم، نوبتی نمیرسه. حالا روش فکر، یه خود باید روش فکر کنید. و اما حکم دوم، هازا کلهو، گفتیم سه حکم در فرع سومه، سوک حکم اول راجع به قتل ساحر، حکم دوم راجع به طریق ثبوتشه، حکم دوم درباره طریق ثبوت چه رقم سحر ثابت بشه. گفتن دو راه داره مثل همه جا، متن تحریر الوسیله این است که دو راه داره، یکی بیانه و دیگری اقرار. و چه خوب بود می‌فرمودن سه راه داره، بیانه و اقرار، سومی چی؟ علم قاضی دیگه، در مباحث گذشتم داشتیم، علم قاضی با اون شروطش اثبات میکنه موضوع این گونه احکامو، به خصوص که حق الله هم هست. به هر حال بینه اقرار علم قاضی، اما بینه که خب معلومه دلیلش چیه؟ عمومات ادله بینه. عمومات ادله بینه که هر موضوعی را به وسیله بینه و دو شاهد عادل میتوان اثبات کرد، شامل حال بحث ما هست. عمومات و اطلاقات ادله بینه شامل این بحث هم میشه. هذا شخص ساهران عملا به سه، چرا دو شاهد عادل آمدن شهادت دادن؟ تو دو تا روایت هم بلخصوص در باب سهر داشتیم، دو روایت بود که بلخصوص میگو ازا شهد شاهدان عدلان علا سهرهی و علا انهو ساهر کذا، و این دو روایت حالا میرسم. اجازه بدید من این دوتا روایت اشاره کنم. یکی روایت زید بن علی بود که حدیث سه باب یک بود، سه باب یک از ابواب بقیت الحدود، فراموش نکنید ابواب بقیت الحدود آخر جلد 18 وسائله، سه باب یک، سه باب یک، یک باب سه، حدیث زید ابن علی هست، یک باب سه، حق با شماست، یک باب سه، یک باب سه، و همچنین یک باب سه مال مستدرکم، مستدرکم یه حدیثی از دعایم الاسلام نقل میکنه، اونم یک باب سه هست. پس وسائل یک باب سه بود، حدیث زید ابن علی بود که میگه شاهدان عدلان در باب سهر، مستدرکم یک باب سه از ابواب بقیت الحدوده، اونم میگه شاهدان عدلان. تازه حال این دو حدیث هم نبود، عمومات و اطلاقات ادله بینه برای ما کافی بود. ولی این ولی را دقت کنید، بعضی ها میخوان بگن که بینه در باب سهر نمیتواند کارایی داشته باشد، چون سر یه چیز مخفیه، ما خفیه و دقه و لطفه، تعریف سر میگن چیز مخفیه، پنهانکاریه، چطور بیانه میتونه قائم بشه؟ این حرف خیلی حرف عجیبیه. داستان سحره فرعونی که در قرآن آمده همه مردم تماشا کردن، سحر ساحرانو، فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیهم من سحرهم انها تسعا. این تنابها حبال اسی اصاها انداخته بودن که بعدن در حقیقت سر اشاره بهش میکنیم، چنان بود که اینا به حرکت در آمدن، خیال کردن اینا تبدیل به مار شد، گفتن اگر موسی یک اصا را انداخت و مار شد، ما ده های و صد های یا هزاران اصا و تناب رو تبدیل به مار کرد. خود دیدم با چشمشون سحر سحر رو دیدن، خب میان شهادت میدن فردا، همینا میخوام بیان شهادت بدن. بسیار خوب، پس چیزی نیست علت سحر خفیه، چیکار به خود سحر داره؟ سحر نمایانه، ساحران فرعونی آمدن سحر کردن، همه مردم هم علی رؤوس الاشهاد دیدن. ساحری که در محضر حضرت رضا سلام الله علیه بود و خواست سحر بکنه، خب معمونم میدید، حضرت دست به سوی نان کرد، ساحر نان رو تکان داد با سهرش، دست به سوی ظرف غذا کرد، ساحر با سهرش ظرف غذا رو دور کرد. هر کی سر سفره بود خب دید دیگه، سهر سببش مرموزه، چیکار به خودش داره، خودش دیدنیه. بعدم حضرت عرض کرد، امر کردن مطابق اون حدیث صحیح به اون نقشی که روی پرده بود، نقش شیر، فرمودن این ساحر رو از بین ببر. تبدیل به شیری شد و ساحر از بین بود. حالا همه اینا رو دیدن، نه معجزه حضرت رو کسی دلیل اصلیش و اون نکته اصلیش رو فهمید، ظاهرش رو دید، معجزه رو دید، نه سحر ساحر سببش کسی، ولی سحر رو دید. سحر دیدنیه، مشاهده میشه. اسباب و خفی چه کار به خود مسبب داره؟ مسبب جلیه. تمام مردم در مقابل موسی که ایستاده بودن و ساحران ایستاده بودن، خب دیدن سحر سحره رو، معجزه موسی رو هر دو دیدن. نه سبب او بر کسی روشن بود، نه سبب این، اما مسبب در معجزه آشکار بود، در سحرم آشکار بود. این چه حرفیه که بعضیا تفوق کردن که آقا ما بیانه رو در باب سحر نیاریم، سحر بیانه بردار نیست. نخیر، این درست نیست. و اما اقرار، کار به حلال بودن نداره، صحبت به اصل سحر. نه، استحلال جاهای دیگه است، بگذارم. نه، راجع به اصل سحر گفتن. و اما اقرار، اقرارم دلیلش در این روایات نبود. دلیل حجیت اقرار در اینجا در باب سحر همان دلیل حجیت اقرار در سایر ابواب، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، قاعدتون عقلائیتون شرعیتون ثابتتون بالعدلت القطعیه، اقرار عقلا جایزه. و علل قاعده یه بارم کافیه، اقرار همه جا یه باره. اون که میبینی چهار بار هست در باب زنا دلیل خاص داره، در ما نحنفی که نداره دوبار. ولی در این حال میگن احتیاط این است که دوبار باشه، یه بار نباش. در تمام ابواب حدود این مشکل ما داریم که اونجایی که اقرار چهار بار منصوص، مثل زنا و لواط و اینها، هیچ. جایی هم که منصوص میگن حتما دوبار کمتر نباش. چرا؟ نسی هم نداره. سابقا هم احتیاط کردیم در ابواب دیگر، میگفتیم دو بار، اینجا میگیم دو بار. کنه این حرف ناشی از این است که اقرار جای شهود، شهادت شهود میگیره، چون دو شاهد لازمه، دو اقرار لازمه. اگر این دلیل باشه، خب همه جا دو تا اقرار لازمه. در باب اموالم همینطور، کسی اقرار کرد من 100,000 تومان بدهکارم، اونجا هم بفرمایید دوبار اقرار، چون دو شاهد عادل میخواد. احدی در باب اموال نگفت، در باب اموال همه میگن یک بار. در اینجا میگن دوبار. اقرار کرد، ها یه بار چرا قبول نشه؟ اللهم الا ان یقال، به این که آقا به واسطه همین گفتگوهایی که شده، الاقرار مرتین بعضیا گفتن اعتیاد کردن، یکون من قبیل الشبهه، والحدود تدرع به شبهات. در باب حدود باید دست به عصا حرکت کنیم. خون ریختن خون است، مخصوصا اینجا که عدش قتله، باید خودی با احتیاط قدم برداریم. غایت چیزی که از همین از طریق شبهه وارد بشیم، بلا هیچ دلیلی بر تعدد در باب سحر نیست. اقرار مرتن علل قاعده کافن. ولی خب همین بعضی از فتاوا و احتمالات و اینها مبدع شبهه شده و باعث شده که بعد بعضی هم دلیلشون احتیاط گرفتن، الاحوت، کما اینکه عبارت امام قدس سره در اینجا احتیاط بود، فرمودن والاحوت مرتین، احوت دو اقراره. مرحوم آیت الله گلپایگانی در دورالمنزود به الاحوت اشکال میکنه، حالا احوت تحریر یا احوت که دیگران گفتن. ایشون میگه اینجا جای احتیاط نیست، امر دائره بین واجب و حرامه. الامر دائر بین المحذورین و اذا کان الامر دائرا بین المحذورین، بین واجب و حرام، جای این نیست که شما بخواهید احتیاط کنید. چرا؟ یه بار اقرار کرده این آقا یا واجب از کشتنش اگر یک مرتبه کافی باش، یا حرام است اگر یک مرتبه کافی نباشه و دو مرتبه. پس بنابر مره قتله واجب، بنابر مرتین قتله حرام. پس یدور الام بین الوجوب و الحرمه. احتیاط اینجا معنی نداره. احتیاط من اونجاست که واجب و مباح باش، حرام و مباح باش، و مستحب باش و مکروه باش. ازا دارن ام بین الوجوب و الحرمه، یعنی دوران ام بین محظورین، شما میتونید احتیاط کنید. مثلا بعضی ها میگن نماز جمعه واجبه، خیلی ها میگن، ما میگن واجب تخییریه، بعضی ها میگن واجب اینیه، بعضی ها اقلیتی گفتن حرامه. حال کسی بخواد روز جمعه احتیاط کنه میتونه احتیاط کنه؟ ازا دار الام بین الوجوب و الحرمه نمیشه، باید بره تقلید کنه یا اجتهاد کنه. احتیاط معنی نداره. ازا دار الام بین الواجب و الحرام. مرحوم آیت الله گلپایگانی در دورالمنزود که تغییرات ایشون هست، اگر نوشته باشم صفحش رو هم عرض میکنم، در جلد دوم دورالمنزوده، جلد دوم صفحه 280 280 اشکال میکنی در این احتیاط. ونی به عقیده قاصر ما این احتیاط حرف درستیه. واقعا کس بخواد در دماغ احتیاط کنه جای احتیاط. چرا؟ چون ما سابقا عرض کردیم گاهی احتیاط احتیاط نسبیه، نه احتیاط مطلق. در دوران امر بین محظورین احتیاط میشه اگر یکی از دو طرف سنگین تر از طرف دیگر باشه. مثال اگر این واجب باشه، یه واجب مؤکدیه، اگر حرام باشه یه گناه صغیره است. دار الامر بین گناه صغیره و واجب مؤکد، اینجا احتیاط این است که اون طرف وجوب رو بگیره. احتیاط نسبی ما میگیم. ما نحنفی هم یا کشتن این شخصی که اقرار مره کرده یا کشتنش حرام، خون مسلمانی ریختی یا واجب اجرای حدی کرده. آیا ازا دار الان بین اجرای حد و ریختن خون بیگناه کدام اعظم است؟ اجرای حد شرعی رو خب بد کردیم، ترک کردیم، یه حد واجبی رو ترک کردیم، اما ریختن خون بیگناه اون اشده یا کوتاهی در اجرای حد؟ مسلم ریختن خون بیگناه اشده. الاحتیاط و فدما فقط اونجایی نیست که دار الان بین وجوب و عدمه، حرمه و عدمه، نه بین وجوب و حرمت هم گاهی میشه ازا کان احد و طرفین اشد. ما اسم اینو احتیاط نسبی میذاشتیم، سابقا هم عرض کردیم چنین چیزی داریم. پس الاحوات که در عبارت تحریره، اخذ به احتیاط در باب دمائه، حرف بعید و حرف خلافی نمیشه بگیم هست. و اما بریم سراغ حکم سومی که در این مسئله است، این سه حکم تمام بشه. من فردای بحثی درباره حقیقت و ماهیت سحر انشاءالله میکنم، منتها این حکم سوم امروز باید تمام کنیم. و اجازه بدید، اجازه حالا اجازه بدید، اقرار یه قاعده کلیست، همه جا مقبول. اینو میخواستم عرض کنم بعد از آنی که ما بحث سحر رو تمام کردیم، فرع چهارم و پنجم در باره تعذیرات. بحث تعذیرات بحث مهمی هست، مخصوصا امروز در همه دادگاه ها. ما اینجا رسیدیم به بحث تعذیرات، باید تمام مباحث مربوط به تعذیرات رو هرچی هم معطل بشیم اینجا تکمیل کنیم، برای یه بار تعذیرات رو تمامش بکنیم. و این فرع چهارم و پنجمی که در تحریره مربوط به تعذیراته و ما انشاءالله کل مباحث تعذیرات رو اینجا مطرح میکنیم، باید روش مطالعه کنید. و اما راجع به این مسئله حکم سوم که تعلم است سهره. و اما علم قاضی هم، اگر قاضی با چشم خودش ببینه ساحر، سهر میکنه، حکم الهی رو در بارش جاری میکنه، به اونو گردن میزنه. حالا اگر گفتیم به مجرد لمن یا گفتیم حرفه، هر کدام گفتیم باید همون، یا استحلال، هرچی فتوا دادیم، اگر قاضی به حسب موازین عادی من طریق الحس او ما یقرب به الحس و عقیده ما علم پیدا بکنند، احکام شرعیه ساحر رو جاری میکنه. و اما حکم سوم رو دقت کنید، تماشا کنیم، چند کلمه بیشتر نیست، راجع به تعلم سحر. در عبارت تحریر الوسیله داشت، اگر کسی تعلم کند برای مسئله ابطال مدعی نبوه، این جایز تعلم سحر و الا جایز نیست. مفهومش این، بلکه بعضی وقتا واجب کفایی میشه تعلم سحر برای دفع مدعیان نبوه. ببینید، اولا تعلم سحر حرامه، دلیلش هم این است، چیزی که نتیجش حرامه تعلمش هم حرام، در مکاسب محرمه مکرر این مسئله رو داشتیم، در حدیث تحف العقول و غیر حدیث تحف العقول داشتیم. مجسمه مثلا فرض کنی، یا شراب، یا نمیدونم سه یا چه چیزی که حرام شد، کل ذالک حرامون، بیعه، شراب، تعلمه، تعلیمه، اما شراب، چیزی که نتیجش حرامه تعلمش هم حرامه دیگه، مقدمه حرامه. علاوه بر این، متن آیه شریفه هم در داستان هاروت و ماروت ظاهرش اینه، مذمت می کند. یتعلمون ما یزرهم ولا ینفعهم. این تعلم برای کار خلاف بود، حرام بود، و هاروت و ماروت تعلم که می کردن می گفتن این برای مقصد صحیح ما به شما تعلم میکن تعلیم میکنیم، مبادا ازش سوء استفاده کنی. بنابراین هم از قرآن مجید استفاده میشه، تعلمش اشکال داره مگر در موارد خاصه، و هم از روایات در مقاصد محرم استفاده میشه. ولی استثناء در اونجایی که برای مقاصد صحیح هست. این مقاصد صحیح در تحریر الوسیله ابطال دعوی مدعی نبوت ذکر کردن. کسانی میان ادعای نبوت میکنن، سر عوام رو بند میکنن از طریق سحر. ادعای واجب است کفایتاً برن یاد بگیرن برای ابطال کردن دعوی مدعی را، ولی منحصر به این نیست. این مورده که در تحریر فرمودن. غیر از این مورد کجا دیگه تعلم سحر واجبه؟ جایزه؟ همون که در قرآنه. مثال قرآنی بزنیم بهتر. یه عده آمده بودن افرادی رو به زحمت می انداختن از طریق سحر، می بستند، زندگیشون رو تباه می کردن، ایجاد ضرر زیان می کردن. افرادی سحر رو یاد بگیرن برای ابطال سحر ساحرانی که سبب ضرر و زیان میشن. حتما مدعی نبوت لازم نیست. اگر باعث ضرر و زیان بشه، اون هم میشود برای دفع ضرر و زیان او ادعی برن سحر رو یاد بگیرن. ظاهر آیه قرآن هاروت و ماروت و اینها ملکین در بابل همین بوده. فعلا هزا تعلم سحر حرام الا در اون مواردی که یه مقاصد صحیح باشه. فقط من حقیقت سحر رو فردا میگم انشاءالله، و میریم سراغ بحث تعذیرات. و صلی الله علی سیدنا محمد.